در ادامه مراسم در خدمت استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر الویری خواهیم بود و با موضوع خوانش تمدنی خطبه شامی زینب کبری سلام الله علیها از بیاناتشون استفاده میکنیم. به استقبال بیاناتشون بریم با صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على حبیب الله العالمین ابی القاسم المصطفى محمد ثم الصلاة و السلام على اهل بیته الطیبین الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. از عزیزان دست اندرکار حسینی مجازی پژوهشگری اسلام تمدنی در شعبه خراسان رضوی دفتر تبلیغات اسلامی صمیمانه تشکر میکنم که امکان این گفتگو رو و این صحبت رو فراهم آوردند و من هم فرصت رو مغتنم میشمارم در آغاز عرایزم یاد همه عزیزانی رو که در سال اخیر از دنیا رفتند و سوکمندان تعدادشون هم خیلی زیاد هست، چه از همکارانمون، چه از بستگان همکارانمون، چه از اعضای خانواده بزرگ تاریخ به تعبیر مرحوم دکتر آیین بند که این تعبیر رو زیاد به کار می‌بردن، چه از تمدن پژوهان و چه از چهره‌های دانشگاهی، چه از علمای دین، تعداد زیادی به رحمت خدا پیوستند و در این شب جمعه خازانه از درگاه خداوند متعال مسئلت میکنیم که روح همه اونها شاد باشه و از این مجالس انشالله بهره‌مند باشند. در نیم ساعت که در خدمت عزیزان قرار هست باشم مقرر شد و هم فرمودن برده از امجانه دکتر باقستانی بحثی با عنوان خوانش تمدنی خطبه شامیه حضرت زینب کبری سلام الله علیها رو تقدیم عزیزان کنم. درباره مفهوم خوانش تمدنی خب شاید پیش از اینم این ناچیز فراوان صحبت کردم، نمیخوام وقت جلسه رو با این بحث بگیرم. ما درباره عاشورا و فهم عاشورا و تبیین عاشورا نگاه های گوناگونی داریم و به اصطلاح خوانش های متعددی تا به حال وجود داشته، خوانش های حماسی، خوانش های عرفانی، خوانش های تاریخی و از منظرهای مختلف یا به تعبیر دیگری با گفتمان های مختلفی عاشورا فهم شده و تبیین شده و بیان شده است. یکی دیگه از این گفتمان ها یا خوانش ها و باندکی مسامعت و رویکردهایی که برای فهم عاشورا میتونیم داشته باشیم این هستش که بیایم عاشورا رو در بالاترین مقیاس سطح مناسبات انسانی، در پیچیده ترین سطح مناسبات انسانی، در فراگیرترین و گسترده ترین سطح مناسبات انسانی فهم بکنیم. یعنی این پدیده رو بیاریم در اون سطح بالا، در اون به اصطلاح وسیع ترین سطح مناسبات انسانی قرار بدیم، ببینیم اگه در اونجا باشه چه پیامی برای بقیه میتونه داشته باشه. هر حادثه ای توان این که وقتی در اون سطح قرار میگیره پیام برای همه داشته باشه رو نداره. برخی از رویدادها هستن که همین که از سطح مثلا خانوادگی فراتر برن دیگه پیام برای بقیه ندارن، برخی از این فراتر قرار بگیرن در سطح یک شهر پیامی برای همه خانواده ها دارن، گاهی فراتر از این برای یک سرزمین، یک کشور میتونه یک رویداد پیام داشته باشه، گاهی فراتر از این برای سطح همه جهان میتونه پیام داشته باشه و گاهی فراتر از این نه فقط برای سطح جهانی اون مقطعی که رویداد درش اتفاق افتاده است، بلکه برای همه نسل های آینده و زمان های آینده و مکان های آینده هم پیام داره و نه فقط برای آینده که در پرتو این میتوان گذشته رو هم به گونه خاصی فهم کرد. این رو ما میگیم سطح تمدنی. نگاه تمدنی به عاشورا یعنی واکاوی اون مثلا گفتارها و رفتارهای از عاشورا که میتواند مخاطبانی و فراتر از یک زمان خاص و یک زمین خاص داشته باشه و چه بسیارن این پیام ها در رویداد بزرگ و بیبدیل عاشورا. همونطور که گفتم این خوانش تمدنی به این معنا میتونه قرابت مفهومی و حتی با مسامحه یک نوع همسانی مفهومی با رویکرد تمدنی و گفتمان تمدنی هم داشته باشه. یکی از نکاتی که وقتی که ما به یک رویداد تمدنی نگاه کنیم میتونه مورد توجه قرار بگیره و ذاتاً یک موضوع تمدنی به حساب میاد، مسئله قانون تاریخی است. قانون تاریخی رو که باز وقت نیست در این مقدمات بمانم و توضیح بیشتری بدم، همان چیزی است که نزد مسلمان‌ها با عنوان سنت‌های الهی ازش یاد میشه. البته سنت‌های الهی همه می‌دانیم که منحصر به قوانین حاکم بر جوامع و قوانین حاکم بر حرکت جوامع و قوانین حاکم بر حرکت تاریخ نیست. دایره بسیار گسترده‌تری داره سنت‌های الهی. اون شیوه‌های اداره هستی از سوی خداوند رو میگن سنت الهی. ولی اغلب برای از کلمه سنت الهی قانون تاریخی فهم میشه، مثل تبادر اینجوری پیدا کرده. و یا لااقل ما در این بحثمون وقتی سنت الهی به کار میبریم مرادمون همان قانونهای تاریخی است. درباره قوانین تاریخی به این دلیل که قوانین تاریخی حسب تعریف حالا هر خواستگاهی داشته باشن، هر گونهی به دست آمده باشن، از تأملات بشری به دست آمده باشن، مثل افرادی مثل هگل که مثلا قانون تاریخی پیشنهاد میکنه، مارکس که قانون تاریخی ارائه میده، تا متون دینی مانند قرآن که از قانون تاریخی صحبت میکنن، که من باز در اینجا تکیه‌ام بر همین قوانین تاریخی وحی بنیاد هست، قوانینی که از وحی به چنگ آمدن و به دست آمده اند، اینها به دلیل اینکه نه دگرگون پذیر هستند، تحویل و تبدیل ندارند، نه جابجا میشن نه و نه دگرگون میشن، نه از حالتی به حالت دیگری میان، نه این گونه هستش که یک مدت زمانی داشته باشن که این مدت که به سر آمد این قانون کنار بره و قانون دیگری جای اون رو بگیره. به همین دلیل این ویژگی در واقع جاودانگی نسبت به جوامع بشری، به دلیل این ویژگی دگرگونی ناپذیر بودن و تغییر ناپذیر بودن و تحویل ناپذیر بودن، اینها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم میتونن در هر جامعه‌ای وجود داشته باشن و بر مناسبات انسانی و بر انواع نظام‌های اجتماعی در اون جامعه اثر بگذارن. و این خود این در واقع به تنهایی کافی است که اینها رو تمدنی کنه. یعنی سنت الهی نه فقط اینکه ما میتوانیم اون رو تمدنی فهم کنیم، خودش هم ذاتاً یک موضوع تمدنی است و در جای دیگری درباره فرق موضوع تمدنی و رویکرد تمدنی سخن گفته شده و نیاز به تکرار در اینجا نیست و وقت هم این اجازه رو به ما نمیده. بنابراین وقتی که من از یک سنت الهی حرف میزنم، به دلیل اینکه این سنت الهی، این قانون تاریخی محدودیت زمانی و زمینی ندارد، به دلیل اینکه در هر جامعه‌ای که من نگاه کنم می توانم رد پای این سنت رو در اون جامعه بیابم، به دلیل اینکه این سنت الهی، این قانون تاریخی یک دایره اثرگذاری داره و همه نظامات اجتماعی رو از خودش میتونه متأثر بکنه، به دلیل اینکه میتونه روی اون پیچیده‌ترین و گسترده‌ترین و فراگیرترین و بزرگترین سطح مناسبات انسانی میتونه در اون وادی حرف داشته باشه، به این خاطر این پس یک مقوله تمدنی به حساب میاد. امیدوارم این مقدمه کوتاه برای اینکه نشون بده چه میخوام خدمتون عرض بکنم و یک تبیین مفهومی از عرایزم به دست داده باشه بسنده باشه. بر این اساس که عرض کردم میریم به سراغ پیام‌های عاشورا و بر این اساس اون قسمتی از سخنان نقش آفرینان رویداد بزرگ عاشورا که در اونجا به سنت‌های الهی، به قوانین الهی اشاره میشه و به اونها پرداخته میشود، بر پایه مقدمه‌ای که عرض کردم عملاً داره یک پیام تمدنی صادر میشه. چون این پیام به دلیل اینکه به سنت‌های الهی با ویژگی‌هایی که ذکر کردم پیوند پیدا میکنه و عمل این پیام فراتر از اون زمان و زمین در هر جامعه‌ای قابل فهمه، در هر جامعه قابل تطبیق، در هر جامعه قابل کاربست است. خطبه حضرت زینب سلام الله علیها که خطبه که در کوفه ایراد کردن، نه اونم البته هست، من اینجا موضوع بحثم خطبه شامیه حضرت زینب کبرا سلام الله علیها است. این خطبه که در قدیم ترین منابع هم بازتاب پیدا کرده و درج شده و منعکس شده، تا کنون بیشتر از اون بچه حماسی مورد توجه بوده. این خطبه از این باب اون شجاعت علوی و شجاعت فاطمی درش بازتاب داره، بیشتر از این نظر که نشان دهنده اون تربیت مکتب امیرالمؤمنین علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها بودن هست، از این منظر مورد عنایت قرار گرفته. از این باب که چطور یک زن ستم دیده زینب کبری سلام الله علیها بعد از اون مصائب فراوانی که برشون گذشت، چه در پیش از عاشورا، چه در روز عاشورا و چه پس از عاشورا تا رسیدن به دربار یزید، و چطور با شجاعت، با صراحت، با یک غیرت و غیرت در واقع ستودنی سخن میگه، از این نظرها به فراوانی دربارش صحبت شده. من اکنون میخوام یک نگاهی به محتوای این خطبه داشته باشم و از همون منظری که عرض کردم ببینم که بررسی کنیم، ببینیم که به لحاظ تمدنی هم حضرت زینب سلام الله علیها سخنی بر زبان آورده اند یا نه. مثل هر رویداد تاریخی دیگه و در واقع خطبه های دیگر، نقل هایی که در منابع مختلف از این خطبه آمده است تفاوت هایی با هم دیگه دارد. من اینجا دنبال در واقع متن کامل تر نبودم، فقط معیار رو به صورت اقدم نسخ قرار دادم و قدیم ترین منبع رو انتخاب کردم و خطبه رو به استناد قدیم ترین منبعی که اون رو ذکر کرده خدمتون عرض میکنم و پای عرایزم قرار میدم. اون کتاب ارزشمند بلاغات النساء ابوالفضل احمد ابن ابی طاهر ملقب به ابن تیفور هست. کتاب بلاغات النساء کتاب بسیار مهمی است و برای پژوهشگران عزیزی که درباره کنش‌های ارتباطی بانوان در صده‌های نخستین پژوهش می‌کنند، به ویژه کنش‌های ارتباطی کلامی، ارتباطات کلامی، کتاب بسیار بسیار ارزشمنده و مباحث قابل توجهی رو از این نظر می‌توان از این کتاب خواندنی و پرجاذبه انتخاب کرد. اتفاقاً یکی از در واقع خطبایی که خیلی زود و در اون جزء نخستین مباحث کتاب گزارش کرده است همین خطبه حضرت زینب سلام الله علیها است. خطبه مشهور به اصطلاح فدکی حضرت زهرا سلام الله علیها باز در همین کتاب بازتاب داره. خب البته اینم کتاب بلاغات النساء و شبیه نهج البلاغه از منظر بلاغی انتخاب کرده است و اینها رو گزینش کرده، ولی خب میدانیم که مثل خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها این سخنان بسیار فراتر از وجه بلاغی دلالت‌های دیگری دارند که امروز ما بیشتر به این دلالت‌های دیگرشون نیازمند هستیم تا اون وجه بلاغیشون. در نقلی که از این خطبه در این کتاب ارزشمند آمده است، فضای ایراد خطبه چنینه که البته این فضا رو گفتم بقیه هم گزارش کردن، من فعلا به استناد این کتاب عرض می‌کنم که پس از شهادت امام حسین سلام الله علیه در روز عاشورا و برده شدن کاروان اسرا به کوفه و از کوفه به شام و بردنشون به دربار یزید، در اونجایی که وقتی یزید در جلسه حاضر شد و اسرا در اونجا بودن و سر بریده سید و شهدا علیه السلام در کنار در مقابل یزید قرار گرفت و اون اهانت رو یزید علیه اللعنه به سر مبارک حضرت کرد و با چوبی که در دست داشت اسای ادب کرد و اشعاری خوند که در قالب این اشعار در وصف این پیروزی این جهانی و ظاهری خودش بر سید و شهدا و اینکه توانستن این در واقع اینها رو شکست بدیم و اکنون سر اینها مقابل ما هست، در اونجا یزید حرفایی که زد عمدش این بود که این رو به عنوان یک انتقام از کشته های قریش در غزوه بدر تلقی کرد. گفتش که شما در غزوه بدر که خب غزوه معروفی که می‌دونیم امیرالمومنین علی علیه السلام تعداد زیادی از سران قریش رو در واقع بنی امیه رو به خاک مذلت انداختن، خب یه کینه در واقع در دل ما نسبت به شما بود و اکنون اون رو ما جبران کردیم، انتقام بدرمون از شما گرفتیم. در چنین فضایی حضرت زینب سلام الله علیها شروع به سخن گفتن کردند. این در واقع فضای ایراد خطبه از این نظر مهمه که این در واقع تفاوت نگاه رو بتونه برای ما گزارش بده و ما از این منظر یک خیلی کوتاه به مقدمه و اون فضای ایراد خطبه هم اشاره داشته. خب حضرت زهرا سلام الله علیها در این خطبه که انشالله انشالله مبلغان دینی ما در این ایام در ماه سفر در مجالسشون در ایام اربعین متن همین خطبه رو متن قرار بدن و همین رو شرح بکنن، همین رو توضیح بدن، اون دلالت های بسیار بسیار بالای معرفتی و اخلاقی و سیاسی و اجتماعیش رو بتونن تبیین بکنن، خدمت بایستهی به مکتب اهل بیت علیهم السلام و به مرام حضرت زینب سلام علیها شده است. در این خطبه حضرت در واقع این رفتار یزید رو نقد میکنن، یعنی اون نقطه کانونی خطبه شامیه حضرت برخلاف خطبه در کوفه دارن، اینجا مشخصا نقد رفتار یزید هست. ببینید وقتی که در چه این فضایی که ترسیم کردم یک خلیفه غاصب در واقع ناپاکی کاری انجام داده و کسی مثل زینب پس از اون مسائل میخواد این رفتار رو نقد کنه، در مقام نقد این حضرت چند ارجاع به قرآن دارند، چند در واقع در خلال این ارجاعشون به قرآن چند سنت الهی رو مورد توجه قرار میدن و بعد هم یک سلسله استدلال‌های دیگه و موارد دیگری که تمام اونها نیز دارای دلالت تمدنی هستند. من از بین مجموعه سخنان حضرت فقط در واقع دو نکته رو میخوام برجسته کنم و درباره این دو نکته صحبت کنم، دو موردی که دست کم دو مورد و تا چهار مورد این به اصطلاح قابل افزایشی که حالا عرض خواهم کرد که در واقع بخشی از سخن حضرت زینب سلام الله علیها است که همطور که ذکر کردم با معیاری که بیان شد این رو ما دارای دلالت تمدنی میدونیم و الا تأکید میکنم که میتوان حرفای دیگری زد، من فقط رو بخش سنت های الهی تکیه دارم و الا تحلیل کامل این خطبه بسیار فراتر از آن موردی که در دقایق کوتاه صحبت امشب ذکر میکنم خیلی بیشتر از اینها پیام هایی داره. شما وقتی که نگاه میکنید سطح مواجهه یزید با این حادثه همطور که ذکر کردم این هستش که ما انتقام اونو در غزوه بدر از شما گرفتیم، این سطح بحث یک سطح قبیلگیه، یک منازعه قبیلگی میبینه که در این منازعه قبیلگی من خلیفه ناحقی که بر مسند پیامبر نشسته ام حسم اینی که حالا به پیروزی رسیدم و تونستم انتقام بگیرم. در برابر این حضرت زهرا حضرت زینب سلام الله علیها تحلیلی که میکنن این رو اصلا در پیوند با سنت های الهی میبینن، یعنی یک بار این سطح تحلیل ببینید تا کجا بالا میاد، نگاه یزید چه نگاهی است، حضرت زینب سلام الله علیها به این پدیده چطور نگاه کردن. یکی از این سنت هایی که حضرت بهش استناد کردن بحث سرانجام ناگوار تکذیب کنندگان آیات الهی و به سخریه گیرندگان آیات الهی است. این قسمت ها در نقل های دیگر خطبه شامیه به اصطلاح با این مقدمات روشنتر و دقیقتر و مبسوطتری بیان شده، ولی خب ابن تیفور رو خیلی مختصر بیان میکنه که فقالت زینب بنت علی علیه السلام صدق الله و رسوله یا یزید، گفتش که یزید بدان که سخن خدا و پیامبر خدا سخن راستیست، یقول خداوند اینجوری میگه ثم کان عاقبت الذین اساءوا ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. این آیه شریفه در سوره مبارکه روم که آیات قبلش هم در واقع همون آیه معروفه، یکی از آیات مشهور توصیه به گردش در زمین اولا یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم هست تا آخر آیه. بعد از این میگه که زمین که وقتی شما برید در زمین بگردید و سرانجام کسانی که از شما قوی تر بودن و آثاری در زمین از خودشون باقی گذاشتن، زمین رو بیشتر از شما آباد کردن، ولی ببینید که سرانجام اونها چه شد. ثم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان كذبوا بآیات الله، بدتر از اونها سرنوشت کسانی است که بدی کردن. بدی اینها چرا معیار بد بودنشون چیه؟ ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. تکذیب آیات الهی و به سخریه گرفتن آیات الهی، این پدیده ایست که قرآن در سوره مبارکه روم آیه 10 به بد سرانجامی کسانی که چنین میکنند وعید داده است، این رو بیان کرده است. و حضرت زینب یزید به یزید میگن که خداوند راست گفت که چنین گفت، صدق الله، پیامبری که سخن خدا رو بیان کرد از سر صداقت چنین کرد، سرانجام کسانی که چنین کنند این خواهد شد که بدتر از کسانی که در واقع سرانجام بدی در گذشته تاریخ پیدا کردن از اون هم بدتر خواهد شد. خب این همطور که ذکر کردم، یعنی ارجاع این رفتار و فهم این رفتار یزید، تحلیل این رفتار یزید در پرتو سنت الهی سرنوشت ناگوار تکذیب کنندگان آیات الهی، سرنوشت ناگوار به سخره گیرندگان آیات الهی، این یک تحلیل تمدنی به حساب میاد. چرا که مبنای مخالفت با این رفتار، مبنای نقد این رفتار، مبنای علامت سوال گذاشتن در برابر این رفتار یک سنت الهی است، نه یک بحث خانوادگی، نه یک بحث قبیلگی، نه یک بحث مثلا نزاع سرزمینی و مانند اینا، خیلی فراتر از این هاست. در پرتو یک قانون ثابت جامع و ماندگار الهی زینب کبرا سلام علیها دارن این رو نقد میکنن. این سنت الهی است که کسانی گند کذبوا با آیات الله و کانوا بها یستهزئون، اینها عاقبتشون عاقبت سوء و بدی خواهد بود. این عاقبت بدی که اینها خواهند داشت و خداوند بیان کرده است و همطور که ذکر کردیم از ویژگی های جاودانگی و ماندگاری برخورداره. این پس در واقع یک مورد. مورد دیگری که حضرت مخ پس از اینکه این رو آیه رو میخونن توضیحاتی میدن که آیا به یزید میگن تو خیال کردی که وقتی که ما رو از این سو به اون سو میکشاندید، از این زمین به اون زمین میکشوندید و از این در واقع اکناف سما، یعنی از این سایه سارهایی که خداوند مثلا به واسطه ابر و مانند اینها ایجاد شده بود از اینجا به اونجا برده میشدیم و مانند اسیرها به اصطلاح کشانده میشدیم این سو و آن سو، ان بنا هوانا علی الله و بک علیه کرامه، خیال کردی خاری ماست و کرامت توست؟ اینجور نیست. این به اصطلاح میگه که تو دچار خودشیفتگی شدی، داری بی خوده و از سر مباهات و فخر فروشی به خودت داری نگاه میکنی که چشمانت برد زده از این خصلت، چون داری نگاهت نگاه خرد و پایین هست. هین رأیت دنیا مستوثقتن یا مستوثقتن لک، هر دو هست، ول امور متسقتن علی، احساس کردی این تدبیر این جهانی به نتیجه رسید، فکر کردی که این به اصطلاح مایه خاری ما و کرامت توست؟ اینجور نیست. این عاقبت الذین اساءوا السوء رو بنگر. پس از این حضرت زینب سلام الله علیها به قانون دیگری اشاره میکنن، وقد امهلت و نفست، این رو در قرائت های دیگه و نقل های دیگر خطبه و نسیته داره که اینجا در این نسخه نفست است. نفست یعنی با آینده واگذار شدی، امهلت بهت مهلت دادن. حروف تنفیس، این سین و صوفه رو میگن حروف تنفیس، حروف دال بر آینده هستن، به تو مهلت دادن که احساس میکنی کاری تونستی انجام بدی. و هو قوله قول الله تبارک و تعالی ولا تحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير 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 لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. اینهایی که در واقع کافرانی که باز در این آیه شریفه اگر به آیات قبلش بنگریم از آیه 178 سوره مبارکه آل عمران آیات قبلش رو هم بنگریم، باز درباره کسانی است که در مسیر کفرشون در واقع یک نوع دچار خودفریفتگی میشوند و به اصطلاح دچار زیاده روی میشن در کارهای ناسوابی که انجام میدن. خداوند میفرماید که این افرادی رو که اینجور هستن ما بهشون به اصطلاح مهلت داده ایم، اینو خیال نکنید به سودشونه. انما نملی لهم لیزداد و اثما، فرصت میدیم تا بار گناهشون افزون تر بشه، فرصت میدیم تا این بارشون سنگین تر بشه و لهم عذاب مهین. این سنت امحال، سنت مهلت دادن، سنت فرصت دادن به کافران، این هم یک سنت الهی دیگری که حضرت زینب سلام علیها این رفتاری یزید رو در پرتو این دارن تحلیل میکنن که خود فریفته مشو، گمان مبر که این که قدرت یافته، این که پدر معاویه چه ها کرده تو هم در ادامه و داری این کار رو انجام میدی، این مهلت یافتن رو مهلت یافتنی به سود خیش مپندار. انما نملی لهم لیزداد و اسمن و لهم عذاب مهین. باز نمیخوام بیشتر وقت عزیزان رو با این بگیرم، این دو نکته است که درش بحثی نیست. در ادامه حضرت زینب سلام علیها و مختی که در واقع از بحث روز قیامت سخن میگن که پیامبر با اهل بیت چطور حاضر میشوند و اونجایی که به اصطلاح یزید و پدرش معاویه متوجه میشن که دیگه چه در خبط بزرگی رو مرتکب شدن و چه سرانجام بدی پیدا کردن، اونجا نیز حضرت به سه تا سنت اشاره میکنن. یکی سنت زنده بودن شهدا، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم یرزقون، و نیز سنت و بئس للظالمین بدلا، سنت در واقع بد بودن، جایگزین کردن چیزی به جای خدا، به سرانجام بد رسیدن، جایگزین کردن خدا با یک چیز دیگری، و نیز سنت دیگری که سنت آشکار شدن جایگاه ضعیف و جایگاه سست بنیاد کسانی است که باز راهی جز راه خدا رو میپیمایند. اولی در آیه 50 سوره کهف و دیگری در آیه 75 سوره مبارکه مریم. این سه مورد را میشه به اونها اضافه کرد، اما این که من از اول عرض کردم دو مورد یا که قابل افزایش به چند مورد، به 5 مورد هست که شاید صحبه میکنم 4 مورد، از این باب هستش که یک بازم بحث نظری میخواد. آیا اون دست از سنت های الهی که آشکار شدنش در جهان دیگری است، در به اصطلاح روز قیامت، در عالم پس از مرگ یا نزد خداوند هست و بشر معمولی شاید اون رو به خوبی درک نکنه، مانند زنده بودن شهیدان، آیا این رو ما میتوانیم یک سنت تاریخی و تمدنی به حساب بیاریم، یا اینکه نه اینها رو باید در واقع از سنت هستن اما تمدنی نیستن؟ یک بحث نظری میخواد که از این باب که در واقع دو تا مبنا در اینجا میشه فرض کرد و هر یک از اینا لوازم داره، من عمدن اینها رو دیگه وارد عرضم نکردم، اما اشاره کردم که این سه تا سنت دیگر هم هست. حضرت زینب سلام علیها در این سخنرانی 5 سنت بیان کردن که دست کم 2 سنت از این 5 تا سنت های تاریخی است، سنت های تمدنی است، قانون تاریخی است، و به دلیل اینکه این قانون تاریخی جاودان است، ما این قانون تاریخی جاودانه رو یک در واقع سطح تحلیل تمدنی میتونیم به حساب بیاریم و با آرامش خاطر میتونیم این کار رو انجام بدیم. این اگر از این منظر این خطبه جاودانی حضرت زینب سلام علیها خوانده بشود، و همطور که ذکر کردم دیگر سخنان حضرت نیز داره چنین دلالتهایی هستن، اون وقت ما با آرامش با بیشتری میتونیم در واقع احساس کنیم که پوشیده این و وظیفه‌مون رو برای فهم معارف نهفته در این خطبه انجام داده ایم. عرایزم رو من به پایان میبرم، اجازه میخوام در چند دقیقه یک در واقع عرض ادبی به محضر حضرت زینب سلام علیها و شهدای کربلا داشته باشم. حضرت زینب سلام علیها در همین خطبه در یک جایی از این خطبه با یزید صحبتی میکنن که انسان تصور میکنه اونها فضا رو که با چه سوزی این حرف گفته شده است. بانوی پرورش یافته دامن حضرت زهرا سانحه و عنایات امیرالمؤمنین علیه السلام و اون مصائبی که کشیده، حالا یک اشاره‌ای میخواد کنه به بخشی از ستمی که بر اونها شده است. میگه به یزید یک جایی میگه امن العدل یبن الطلقا تختیر و که نساءک و اماءک، این عادلانه بود ای فرزند نجات یافتگان پیامبر که در روز فتح مکه حقتون بود همه رو پیامبر از دم تیغ بگذراند ولی شماها رو در واقع آزاد کرد و رها کرد و این صفت طلقا بر اینها باقی موند. ای شما فرزندان کسانی که آزاد شده پیامبر هستید، این عادلانه بود که همسران خودتون و کنیزان خودتون رو در واقع در ستر و در پوشش قرار بدید و سوق و که بنات رسول الله صلی الله علیه و آله و اینکه اینطور فرزندان پیامبر رو خاندان پیامبر رو به این سو و اون سو بکشونید، این عدل بود؟ قد حتک دست و نه که اینطور در واقع حرمت اینها زیر پا گذاشته بشه و اصلح دست و تهون نه و یحتو بهن لعادی من بلد الى بلد لا یراقبن ولا یعبین، هیچ کسی مراقبت از اینها نمی کرد و هر قریب و بعید به اینها می نگریست. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. عذرخواهی میکنم از عزیزان و عرضم رو به پایان میبرم. در خدمت برادران عزیز هستم برای ادامه برنامه.